آیا ساخت اونها جنبه سرگرمی یا هنری داشته؟ آیا اونها نمادی آیینی بودند؟ زنان در جریان بهره برداری از گیاهان خوراکی با فن کشاورزی و کاشتن آشنا شدند. دانه‌ای به خاک می‌سپردند، دانه از تاریکی خاک جوانه می‌زد و به گیاهی بدل می‌شد و از هر دانه ده‌ها دانه شکفته می‌شد. زمین مانند مادر نخستین انسان رو سیر می‌کرده، می‌پرورانده، پشتیبانی می‌کرده و سبب آرامش و ماندگاری او می‌شده. خب، پس زمین همون نقشی رو اجرا می‌کرده که مادران و زنان گروه به عهده داشتن. این پیکرک‌های کشف شده در سرتاسر زمین نمادی از تقدس زمین و مادر نخستین و الهه باروری بودند و از باروری و برکت در اون دوران از زندگی انسان سخن میگن. وجود چنین پیکرک‌هایی از الهه‌های باروری از خاور تا باختر رو میتونیم نماد آیینی فرهنگ کشاورزی کهن بدانیم. این فرهنگ از 9000 تا 5000 سال پیش ادامه داشته. ساخت این پیکرک ها برای سازنده یا دارنده اونها تأثیر جادویی داشته. پیکرک مقدس برکت و ثروت رو فراهم می کرده و در حقیقت انسان به یاری اون توانایی داشته بر مردم، طبیعت و حتی بر خود الهه تأثیر بگذاره. وجود الهه باروری و برکت رو میتونیم در باورهای مقدس دوره تمدن آریایی در فلات ایران هم دنبال بکنیم. آناهیتا در فلات ایران نمودی از الهه باروری موجود در پیکرک‌های زنان است. نمونه دیگه بومیان ساکن دشت سیالک در هزاره ششم پیش از میلاد یا 8000 سال پیش. به یاد دارید که دوران خشک در فلات ایران از 10 تا 15000 سال پیش آغاز شد. در نتیجه پیشرفت دوره‌های کم آبی و خشک شدن دره‌ها، دریاچه بزرگ مرکزی ایران اندک اندک کوچک شد. در نقاط گوناگون در حاشیه رودها مراتع و مرغزارهایی پدید آمد. زندگی مردمان فلات ایران متأثر از عوامل گوناگون طبیعی، وضع آب و هوا و چگونگی برخورد با ملتهای همسایه و یورش و کوچ اقوام گوناگون ادامه پیدا کرد. در پی این دگرگونیها انسان قارنشین به دشت آمد. در 6000 سال پیش از میلاد، یعنی در 8000 سال پیش حدوداً، انسان‌های فلات ایران رو در دشت سیل که نزدیک کاشان می‌بینیم. در واقع آثار و بقایای اونها رو. در آغاز مردم سیلک در آلونکایی زندگی می‌کردند که با چوب و شاخ و برگ درختان می‌ساختند. پس از مدتی روی شاخ و برگ رو گلندود کردند. به جای ظرف سبدهایی به کار بردن که از شاخ و برگ درختان بافته شده بود و روی اونها رو با گل رس اندوده بودن. بعد از چندی زنان بر اثر تجربه به روش ساختن ظروف گلین و سفالین دست پیدا کردند و شکل سبدهای قبل رو بر روی این ظرفها نقاشی می کردن. سبدهایی که پیشتر می ساختن یه شکل و شمایلی داشته. شکل و شمایل اونها رو روی این ظرف‌ها نقاشی می‌کردند. ابزار کار انسان در این دوران از سنگ بوده و رفته رفته به ساخت ظروف سفالین و در پایان دوران نوسنگی به مس دست پیدا کرده و ظروف و ابزارهایی از اون ساختن. در این دوره مرد و زن هر دو از آویزه‌های زینتی استفاده می‌کردند که از صدف و سنگ‌های نرم و رنگین تهیه می‌شد. مردگان رو هم به طرز درهم و پیچیده‌ای در کف اتاق دفن می‌کردند و گمان می‌کردند که همین حضور نزدیک کافیه که مرده یا درگذشتگان در خوراک خانواده شریک باشند. و چون نیاکان این انسان عصر نوسنگی باور داشتند که مرده بعد از مرگ به همان شکلی که در روی زمین زندگی کرده زندگی خواهد کرد، بنابراین برای راحتی مرده خوراکی رو در دسترس او میگذاشتن. یافته های باستانشناسی در سیالک به ما میگن که مردم این ناحیه در ضمن شکار جانوران فعالیت های کشاورزی رو هم گسترش دادن و اضافه خوراکی رو که از راه کشاورزی و اهلی کردن جانوران به دست می آوردن ذخیره می کردن. در این وضعیت بود که انسان در فلات ایران به صورت گذرا یا پایدار یک جانشین می شد. حالا باید ببینیم که چرا هنگامی که کشاورزی آغاز شد انسان به یک جانشینی یا یک جانشینی موقت روی آورد. برای پاسخ به این سوال باید ارتباط کشاورزی و یک جانشینی رو بررسی کنیم. می دانیم که کشاورز باید زمین رو به موقع شخم بزنه و در اون دانه بکاره و فراورده اون رو درو بکنه و اون رو خرمن کنه. بنابراین نمی تونسته مثل گذشته که از راه شکار زندگی می کرده و پیوسته در حرکت و سرگردان بوده زندگی بکنه. او بایستی در کنار زمین کشت شده می مانده و در کنار زمین خانه می ساخته. به این ترتیب زندگی همگانی در سنجش با گذشته پیچیده تر شده و نیاز به سازماندهی جدید هم به وجود آمده. بعد که انسان به برداشت فراورده های کشاورزی پرداخت و در خانه های دائمی زندگی کرد، توانست کم کم بیشتر جانورانی را که امروزه همراه انسان هستند مثل بز، گوسفند، گاو و مانند اینها رو رام بکنه و همدم خودش کنه. حتی جانوری مثل سگ. همدلی سگ با انسان از ابتدای دوران نوسنگی آغاز شده. استفاده از چارپایان دیگر هم برای باربری و سواری رایج شده و با افزایش تولید رفته رفته بازرگانی به وجود آمد. خب تا اینجا رو داشته باشید که انشاءالله در برنامه بعد درباره دیگر پیشرفت‌های انسان ابتدایی در عصر نوسنگی در فلات ایران صحبت کنم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
سلام و احترام به همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حسن منصوبی هستم و در برنامه با من قدم بزن در این بخش از برنامه در خدمت شما هستم به عنوان یک پژوهشگر تاریخ فلسفه که در مورد بخش مهمی از تاریخ تکوین فلسفه در اروپا و ایران زمین با هم صحبت کنیم. در جلسه قبل ما قرار شد که این سلسله مباحث تاریخی رو دنبال کنیم و اون برهه حساسی که دانش ایرانی و فلسفه ایرانی در چند قرن اولیه اسلامی ترجمه شد و در دستگاهی از ترجمه کتاب‌های یونانی از زبان یونانی، سوریانی و همچنین دانش چینی و هندی که در سه قرن اول به عنوان مکتب ترجمه رقم خوردند، این کتاب‌ها بعداً باعث به وجود آمدن مکتب‌ها و مکتبدارانی مانند شیخ الرئیس ابن سینا شد. اگر اجازه بدید ما جلسه قبل اگرچه از ابو یعقوب یوسف ابن اسحاق کندی بحث مدرنیته ایرانی رو در 3-4 قرن اول تاریخ فلسفه اسلامی شروع کردیم و قرار شد که موازی و متناظر با اون در چند قرن اولیه قرون وسطا تغییرات و دگردیسی های فلسفی رو در کنیسه ها، صومعه ها و دانشگاه های کوچک اروپایی در اون عصر تازه احداث شده بودن، تأسیس شده بودن بررسی کنیم. اما اجازه بدید که ما از بزرگ مکتب ساز فلسفه مشائی، از حضرت ابن سینا این مقایسه رو شروع کنیم. اگرچه ابن سینا متولد 370 هجری و متوفی 428 هجری قمری هست، اجازه بفرمایید که ما این قرن رو قرن چهارم اسلامی تلقی کنیم و بگیم که در این قرن 400 سال از دوره دوم قرون وسطا گذشته و سال 1050 میلادی هستیم، یعنی حدوداً 1000 سال قبل، چون 1000 از آراء ابن سینا می‌گذرد. اما جالب اینه که پس از فوت ابن سینا به فاصله حدود 80 سال 90 سال شاید نسخه های خیلی کمیابی هستن که فاصله 60 ساله رو هم حتی نشون میدن. پس از مرگ ابن سینا کتاب های او شروع میشه به ترجمه شدن به زبان های گوناگون لاتین و فرانسوی و اسپانیولی و به دست سردمداران تفکر قرون وسطایی میرسه. منظور من اینجا از قرون وسطا سالهای بین 1150 تا 1450 هست. از 1450 به بعد عصر دکارت را داریم. رن دکارت به عنوان پدر فلسفه مدرن اروپایی و ایشان یک فیلسوف فرانسوی بودند. اما شما نگاه کنید تا اندیشه از زمان فوت ابن سینا و حدوداً 80 سال بعد از آن توسط فیلسوفان انتهای قرون وسطا، یعنی سالهای 1150 تا 1450 چگونه انتقال پیدا میکنه و به دست پدران مدرنیته مانند رنه دکارت میرسه. بهتره که از توماس آکوئیناس اسم بیاریم به عنوان بزرگ فلاسفه این دوره خاص که داریم صحبتشو میکنیم. توماس در سالهای 1225 میلادی در نهایت شهرت به سر میبرد و آراء او به عنوان یک فیلسوف ارسطویی مسلک و مشائی مسلک در جهان مسیحیت و فلسفه کاتولیک بسیار مشهور بود. اما خود توماس معتقد هست که من بر شانه تحلیلی که ابن سینا در استدلال صدیقین ارائه می دهد تمام الهیات مسیحی خودم رو بنا کردم. حالا ما نمیخوایم اینجا استدلال صدیقین رو با جزئیات مطرح کنیم، زیرا فرصت کافی برای تحلیل یک فکر بزرگ در این چند دقیقه مختصر نیست. اما مهم اینه که ما بدانیم در سه حوزه، یعنی در سه اقلیم فکری و فلسفی، جناب توماس آکوئیناس و سایر فیلسوفان مانند یا عارفانی مانند اوکهارت آلمانی یا راجر بیکن که او هم در قرن 13 میلادی سالهای بین 1200 تا 1300 زندگی میکرد و از پدران علوم آزمایشگاهی و علم سیاست هم هست اتفاقا، اینها همه از آراء جناب ابن سینا استفاده کردند در سه حوزه بزرگ به نام رابطه ذات و وجود. اولین اونها رابطه ذات و وجود هست. حالا ممکنه بپرسید ذات چیست؟ ذات یک بستر زبانشناسانه است که تمام صفتهای یک ماهیت در آن بستر به وجود آن اضافه می شود. در واقع یک رویکرد پنهان زبانشناسانه و نشانشناسانه را به مسئله معنا و وجود یافتن جناب ابن سینا باز کردند. و خوبه که اینجا من یک زیرنویس بسیار روشن باز کنم و بگم امروزه در قرن بیستم، از نیمه دومش به این طرف، سالهای 1950 به این طرف، جنابانی مثل ژان فرانس و لیوتار از پدران پدیدارشناسی پست مدرن و جناب ژاک دریدا از تحلیلگران و معناشناسان با رویکرد روانکاوانه نشانشناسانه، اینها بیشتر افلاطونی مشربند. و اما از سوی دیگر مشاهده میشه در تحلیل‌هاشون تحت تأثیر افکار تحلیلی زبانشناختی ابن سینا قرار دارن، یعنی همون تساوی یا تساوق مسئله ذات با مسئله وجود که بعدها مکتب ملا صدرا در ایران را هم شاهد هستیم که بر بنای همین تحریک ابن سینایی اتفاق میفته. حالا صحبت از جناب توماس آکویناس از پدران فلسفه مسیحی است که او این مسئله را در کتاب‌های خودش از جناب ابن سینا وام گرفته و در ذهن فلسفه خودش پرورش داده و شده توماس آکویناس، از پاپ‌های بزرگ تاریخ مسیحیت. از سوی دیگر راجر بیکن را داریم در قرون وسطا، هم عصر با همین جناب توماس آکویناس. راجر بیکن در فلسفه آزمایشگاهی یعنی فیزیک و شیمی دست داشت و از سوی دیگر در مسئله سیاست و کشورداری آراء بسیار اثرگذاری داره. حالا اجازه بدید بحث سیاستش رو ما در جلسه های دیگه با هم بررسی کنیم، اما در حوزه طبیعت شناسی و روش شناخت طبیعت باز از حوزه دومی اینها برخوردارند و باربردارند که جناب ابن سینا در فلسفه مشائی باز کرد و آن مسئله شناخت به واسطه اشراق است. اینجا دوباره ما یه گرهی ایجاد می‌کنیم با اسم دریدا و جناب ژاک لاکان. ژاک دریدا روانکاوان و فیلسوفان تحلیلی نیمه دوم قرن بیستم که گفتیم افلاطونی مشربند، از آن سو هم گفتیم راجر بیکن در مسئله شناخت به روش اشراقی جناب ابن سینا نزدیک شده، در بنای آزمایش‌های فیزیکی و شیمی دخالت مسئله خیال را در تئوری پردازی و گرد آوردن و شاکل دادن به مفاهیمی که از تجربه و آزمایش جمع‌آوری میشه مدیون مطالعه ایست که بر کتاب دانشنامه علایی ابن سینا داشته، زیرا در این کتاب جناب ابن سینا 5 استدلال در حوزه طبیعیات یا فیزیک می آورد در ارتباط با این که ماده پیوسته است و اتم گرایانی مانند دموکروتوس یونانی، توصیفی که از اتم می دهند، به 5 دلیل قابل ابطال هست. اینجا مشخص میشه که بحث روی فلسفه یونانی چقدر داغ بوده. ما مسئله افلاطونی مشرب بودن ابن سینا رو مطرح کردیم و جالبه که بدونید یک نکته بسیار مهم در تاریخ مطالعات ابن سینایی پنهان مانده. من خواهش میکنم از استادان دانشگاه به این مسئله التفات ویژه کنند. در کتاب منطق المشرقیین جناب ابن سینا مدام اقرار میکنه در مقدمه کتاب که من در تمام عمر به عمد به خاطر اینکه فلسفه ارسطویی مشتاقان زیادی داشت و دانشجویان شیفته فلسفه یونانی، دقیقاً این عبارت رو به کار میبره ابن سینا، شیفته فلسفه ارسطویی بودن، من هم آمدم بر فلسفه ارسطو کتاب ها نوشتم، اما تا توانستم استاد اول را زیر تیغ انتقاد بردم و خلأهای نظریات او را روشن ساختم. اینو جناب ابن سینا درباره ارسطو میگه. پس دقت کنیم ابن سینا در واقع یک مشرقی مشرب یا اشراقی و افلاطونی مشرب هست. انشالله این بحث رو ما در جلسه دیگر باز خواهیم کرد و از همین دریچه اشراقی مشرب بودن پنهان ابن سیناست که در تمام عمر خودش میگه عمدن من این وجهه فلسفی اشراقی را پنهان نگه داشتم تا حرمت خرد راستین برقرار بماند و دست هر دانشجوی نوباوهی نیفته. این رو ما جلسه بعد با هم باز کنیم، بگیم چگونه توماس آکویناس نیز مانند راجر بیکن از همین فلسفه و مشرب اشراقی ابن سینایی برخوردار شد. درود و سپاس از شما شنوندگان نازنین برنامه با من قدم بزن. امید تا جلسه سوم از بحث تاریخ فلسفه ما درباره انتقال انقلاب مدرنیته از ایران به اروپا.
ثانیه‌های شبانه‌تون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسان‌های پیشین رخ داده آشنا بشید.
با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من دکتر احمد ابو حمزه هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه، و خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستم و در ارتباط با یکی از محوطه‌های باستانی ایران، محوطه‌های تاریخی ایران که در شهر ری، این شهر باستانی و شهر قدیمی قرار داره، صحبت و گفتگو می‌کنیم. میخوام براتون در ارتباط با برج طغرل شهر ری صحبت کنم، برجی که شاید تا حدود 30 سال پیش زیاد شناخته شده نبود و من با تلاش هایی که انجام دادم برج رو معرفی کردم، برج رو در حقیقت به صورتی که محفظه سازی توسط شهرداری صورت گرفت و تلاش هایی که در دهه 60 و 70 برای این برج صورت دادم تا بتوانیم این برج رو ببینیم. اول اجازه بدید که مکان برج رو معرفی کنم که بدونید چگونه به این برج بیاید و بعد در مورد خود برج صحبت خواهم کرد، در ارتباط با معماری برج صحبت خواهم کرد، در مورد کاربردش، ویژگی های برج و همچنین اتفاقات و مواردی که در مورد برج هستش. خب اگر بخوایم بیایم برج طغرل شهر ری رو بازدید کنیم، باید بیایم شهر ری. با چند طریق میتونیم بیایم، از بزرگراه امام علی میتونیم بیایم ابن باوی، در حقیقت در شرق ابن باوی یا همون آرامستان ابن باوی شهر ری شما برج طغرل رو قشنگ میتونید ببینید که حدوداً نزدیک در حقیقت بزرگراه امام علی هست و میتونید از اونجا بیاید، یا با مترو میتونید بیاید در حقیقت توی مترو حرم از عبدالعظیم یا مترویی که در شهر ری هست و از اونجا باز دوباره سوار ماشین های بشید و به سمت ابن باوی بیاید و یا همچنین چشمعلی و بیاید بزرگراه رستگار و بعد از اونجا به برج طغرل تشریف بیارید. اما برج طغرل چرا اینقدر ارزشمنده، چرا اینقدر مهمه و چرا میخواییم در موردش صحبت کنیم؟ این برج قدیمی ترین برج استان تهران هست. با حسابی که من کردم، اگر در نظر بگیریم که سال 455 هجری قمری حدوداً حالا 985 سال پیش تقریبا طغرل اول سلجوقی فوت میکنه و اون رو طبق داستانی که هست میارن و اینجا دفن میکنن، پس تقریبا 985 سال یا حداقل 1000 سال از درست شدن این برج میگذرد و این برج قدیمی ترین برجی هستش که ما در استان تهران داریم. میدونید برج های دیگه ای هم هست که بلندیش از این برج بزرگتره، این برج ارتفاعش بودن 20 متره، اما مثلا برج گنبد کابوس حدود 50 متره و در استان گلستان تفاوت‌های زیادی بین برج گنبد کابوس و این برج وجود داره و البته برج طغرل یک کاربری‌ها و یک مواردی خیلی مهمتر و بیشتری داره. اما خدمتتون بگم که برج طغرل اونچنان که می‌دانیم برای طغرل اول یا طغرل سوم ساخته شده. بعضی از مورخین معتقدند که این برج برای در حقیقت قبر طغرل اول طغرل سوم هست و اون داستان معروف طغرل بیان میکنند که استاد موسوی این داستان رو در کیهان فرهنگی بیان کردند و همچنین بعدن استاد محیط طباطبایی هم پاسخهایی دادن که حالا آیه محیط طباطبایی حتی وصیتی کردند که میبینیم که در کنار این برج، یعنی در غرب ورودی برج، سنگ قبرش اونجاست و ایشون رو در شهریور ماه سال 371 فکر میکنم بود آوردن و اونجا دفن کردن. اما این داستانی که میگویند چی هست؟ داستان به این شکله که طغرل بعد از این که خب میدونیم ایران رو فتح کرد، نیشابور رو پایتخت کرد و بعد ری رو به عنوان پایتخت قبول کرد و ری رو پایتخت کرد، به سمت بغداد رفت. بغداد اون موقع در اختیار خلفای فاطمی بود، اونها رو بیرون کرد و بعد خلفای عباسی رو به کار آورد. برای اینکه بتونه حکومت رو به دست بگیره، بعضیا معتقدن از خواهر و بعضیا معتقدن از دختر خلیفه خواستگاری میکنه و اون دختر رو تبریز میاد، خودش زودتر میاد تهران که سروسات عروسی رو فراهم کنه، کارهای عروسی رو انجام بده در جایی به نام تجرشت یا همون تجریش امروزی. بعضیا میگن بهش سم داده میشه، بعضی ها هم میگن که نه سم بهش داده نمیشه و خودشون سنش زیاد بوده، حدود 70 سال بوده، فوت میکنه و او رو میارن در پایتخت که ری باشه، اونجا مقبره‌ای براش درست میکنن که و اینجا دفنش میکنن و این در ارتباط با طغرل اول هست و بعدن هم طغرل سوم و خیلی از بزرگان و دانشمندان رو هم اینجا آوردن. این یک نظریه هست. نظریه دیگه که آقای موسوی میگن، نظریه دیگه این هستش که آقای مجتبی میگن که خیلی از بزرگان و دانشمندان، شعرا، عرفا مثل ابراهیم خواص و کسای دیگر رو اینجا دفن کردن. و البته نظریه دیگه هم هست که یکی از فرزندان تیمورلنگ رو، چون در دوره تیمورلنگ هم شهر ری و فشاپویه خیلی مطرح بوده، برای همین آوردن و اینجا دفن کردن. اینها از در حقیقت موضوعات استفاده و یا در حقیقت جایگاه برج طغرل هست که براتون توضیح دادم. اما حالا بریم سراغ این که این برج آجری چه چیزی داره و چرا اینقدر مطرح است. میدونیم که خب در حوالی آرامگاه ابن باوی، تقریبا در شرق آرامگاه ابن بابویه یا ابن بابوی، برج آجری که سه جداره هست کاملا از دوره سلجوقی باقی مونده. اگر گفتم 455 رو در نظر بگیریم، 985 سال از ساخت این برج تقریبا میگذره و خب اون زمان ری به دستور طغرل بیگ مؤسس سلسله سلجوقیان پایتخت بوده و اینجا خیلی مطرح بوده. آنچنان که میدانیم خب خیلی از مورخین مثل قزوینی رازی و یا کسی دیگه نوشتن که طغرل در ری درگذشت، خب موقع ری پایتخت بود و در این گورخانه ای که پر از زینت بود مدفون شد و دفنش کردند. و خب دفن افراد دیگر آل سلجوق مثل آل برسلام و یا طغرل سوم هم بعضی ها معتقدن که در اینجا هستش و اینجا آرامگاه خانوادگی سلجوقیان بوده. خدمتتون بگم که جدیدن هم در کنار برج، در کنار مسیری که در کنار برج هست، یک پارکی می‌خواستن بزنن که اونجا در کنار یک در حقیقت جایگاه محافظت زمان جنگ که بودش، یک قسمتی از دوره تیموری و بعد دوره سلجوقی دست اومد که حفریاتش هست و انشالله اگر روش شیشه گذاشته بشه کاملا مشخصه. در سه قسمت اونجا یک در حقیقت تراشه های باستان شناسی زده شد و آثاری به دست اومد که اینو نشون دهنده این هستش که در کنار این گورخانه یا در کنار این برج طغرل افراد دیگه و جایگاه های دیگه وجود داشته و به احتمال زیاد آرامگاه هایی بوده که حالا در نزدیکی ما آرامگاه شیخ صدوق هم میبینیم. البته میگم افراد مختلف نظرات مختلفی دارن، مثلا دکتر کریمان حتی بعضی هم منتسب کردن به فخرالدوله دیلمی این برج رو که شاید درست نباشه، اما محمد طباطبایی گفتم که اینجا رو متعلق به ابراهیم خواص میدونه و در سال 1371 هم که خب بالاخره ایشون فوت شدن اومدن و در زاویه شمالی این برج شونه درد کردن و از وقتی شما وارد برج میشید از درب شمال که وارد میشید سمت راستتون میتونید مقبره استاد محمد محیط طباطبایی رو ببینید. نکته دیگه این که من میتونم خدمتون بگم این هستش که معماری این برج چگونه هستش. یکی از مهمترین مسائلی که در مورد برج طغرل من مطرح کردم و بارها در مورد صحبت کردم در تورهای مختلف که از سال 1169 آوردم و همچنین صحبت‌هایی رو در رادیو، تلویزیون و گروه‌های مختلف دانشمندان، موزه‌داران و کسای دیگه‌ای که آوردن، می‌تونیم در ارتباط با شکل استوانه‌ای هستش که با خشت و آجر و به سبک معماری رازی درسته. سبک معماری رازی یک سبک خاصی هست و جالب بدونید که حدود 48 متر مربع این استوانه هست. سه جدار است، جدار روی آجر هست، جدار درونی خشت هست و جدار درونی دوباره آجر هست. یعنی سه جداره داره برج و به احتمال زیاد مثل برج‌های